أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر شخص فضولی بداند که این مبیع مال دیگری است و در عین حال هنگام بیع قصد کند که خودش مالک ثمن بشود، آیا می تواند قصد جدی بیع بکند یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود اگر اعتراف بکنه این غاصب به ملکیت غیر، نمیتونه قصد جدی بکنه بیع رو، چون بیع معاوضه است، داد و ستد هست. باید ثمن داخل بشه در ملک کسی که مثمن از ملک او خارج میشه. معنا نداره که شما اعتراف کنید که مثمن از جیب زید خارج میشه ولی ثمن به ملک شما داخل بشه، این که معاوضه نیست. ولیکن اگر غاصب ادعا کنه که من مالک هستم و دیگران حق مرا خورده ام، این ادعا میتونه مصحح انشاء جدی معاوضه بشه. مرحوم ایروانی و حضرت امام اشکال کردن که مگه میشه که انسان با ادعاء مالکیت بخواد انشاء بیع و معاوضه حقیقیه بکنه؟ این که میشه زیاده فرع بر اصل. خود این آقا ملتفته که واقعا مالک نیست، ادعا میکند که من مالکم، ولیکن با این ادعا بتواند قصد معاوضه حقیقیه بکنه، این نمیشه. مرحوم ایروانی بیشتر توضیح داده، فرموده که ببینید، یک وقت ادعا این غاصب که من مالک هستم، ادعا مالکیت واسطه در ثبوته، یک وقت واسطه در عروضه. واسطه در ثبوت یعنی حیثیت تعلیلیه، یعنی به واسطه ادعاء مالک بودن قصد کرد شخص خودش مالک ثمن بشود. این غاصب ادعا کرد که من مالک مبیع هستم، این ادعا حیثیت تعلیلیه بود، واسطه در ثبوت بود که قصد بکنه شخص خودش تملک بکنه ثمن را. اگر این اشکالش اینه که گفتیم که چطور میتونه ادعا مصحح حقیقت بشه، ادعا بکنیم منیه و مرگ سبع است، پس منیه سبع ادعایی است، ولیکن بخواهیم از فار داشتن را و عرض شود خدمتتون که چنگال داشتن را برای مرگ حقیقتا اثبات کنیم، این غیر معقوله. از المنیت و انشبت از فارها، شما که ادعا می کنید منیه سبع است، سبع ادعاییست، پس زو از فار بودن هم ادعاییست. و اگر بگید نه، ادعاء مالکیت واسطه در عروضه، این معناش اینه که فرض بکنیم این آقای غاصب دو تا قصد داره، یک قصد کبروی یک قصد صغروی. قصد کبروی اینه که عنوان مالک المبیع مالک سمن بشود، حیثیت تقلیدیه واسطه در عروض، یعنی معروض تملک سمن عنوان مالک مثمنه، نه شخص، کار به شخص نداریم. کل من کان مالکن للمثمن فهو یتملک السمن، این میشه قصد کبروی. وقت بعد بگیم یک قصد صغروی هم دارد و اون ادعایی است که میکند و انا مالک المبیع، این میشه واسطه در عروض، یعنی این غاصب انشاء میکنه تملک ثمن را نه برای شخص خودش، برای عنوان من یملک المبیع، و این عنوان حیثیت تقییدیه است، یعنی من انشأ تملک للثمن همین عنوان من یملک المبیع است، نه شخص این غاصب. ولیکن در کنارش غاصب ادعا میکنه و انا مالک المبیع. اگه اینو بگه مرحوم شیخ، خب قابل توجیهه، قابل توجیهه. بعد میگیم که انشاء کرد کبرای من یملک المبی فهو یتملک الثمن را، اون ادعا که انا مالک المبی اون مهم نیست، اون ارزشی ندارد، لغو است. اما انصافا خلاف وجدان این حرفا، این غاصب با مالک هایی که می آیند اموالشون رو می فروشند چه فرقی می کنه؟ شما الان ماشینتون رو می خواهید بفروشید، میرید دو تا قصد میکنید، یک هر کس که مالک این ماشین است مالک ثمن آن هم باشد، دو و من مالک این ماشینم، همچه چیزیه؟ نه. شما قصد میکنید تملک ثمن را برای شخص خودتون، اصلا ارتکاز عرفی تملک عنوان را توجه نداره، که همش نظرش به تملک شخصه. پس این که ما بیاییم بگیم این غاصب، غاصب هم مثل بقیه موقع بگیم این غاصب قصد میکنه که عنوان من یملک المبی مالک ثمن بشود، همچو چیزی خلاف وجدانه و این درست نیست. پس واسطه در عروض بودن خلاف وجدانه که بگیم عنوان من یملک المبیع رو این غاصب انشاء میکنه که مالک ثمن بشه، و در کنارش ادعا هم میکنه و انا مالک المبیع، این خلاف وجدانه. اما واسطه در ثبوت بودن که ادعاء مالکیت مبیع واسطه بشه که این غاصب تملک کنه ثمن رو برای شخص خودش، این مشکلش اینه که زیاده فرد بر اصل لازم میاد. این اشکال مرحوم ایروانی که حضرت امام هم قبول دارند. مرحوم استاد یک توضیحی کردن کلام مرحوم شیخ رو، فرمودن که این اشکال مرحوم آقای ایروانی وارد نیست. نه، ادعاء مالکیت واسطه در ثبوته، نه واسطه در عروض. شق ثالثی هست. شق ثالثیه. ایشون فرمودند اصلا معاوضه بودن بیع مدلول التزامی بیعه، مدلول مطابقی بیع نیست. مدلول مطابقی بیع تملیک المبیع است للمشتری لا ان مجانن به ازاء سمنن، اما اینکه این سمن ملک چه کسی می شود، این مدلول التزامیه. بعت و حاضه سیاره به کذا نیست، مدلول التزامیه، یعنی مقتضای بیع است. مقتضای بیع است معاوضه بودن و داد و ستد. بعد ایشون فرموده خب بله، ملک تو که هم اینجوره، ملک تو که حاضر سیاره به خمس ملایین. خب تو این مدلول مطابقی نیست که این خمس ملایین ملک من بشود. سیاره ملک مشتری بشود، اما سمن ملک من بایع بشود که در مدلول مطابقی بیع نیست. مقتضای بیع هست، لازم البیع است معاوضه، که خروج ال که دخول الثمن فی ملک من خرج عنه المثمن. خب وقتی شد مقتضای بیع و لازم البیع، تا قصد خلاف نکنید مشکلی پیش نمیاد. شما انشاء بیع کردید، فرض کنید در همین مثال غاصب، غاصبی که میداند مالک نیست، خب او انشاء بیع سیاره به خمس ملایین رو کرد. اگر بنا نگذاره که من مالک ماشینم، میشه قصد خلاف، قصد خلاف معاوضه، میشه از موارد تفکیک مقتضای عقد از خود عقد. مثل این میمونه که کسی بگه بعت و که هاذ الکتاب به شرط ان لا یکون لک حق تسلم و تصرف. خب این شرط خلاف مقتضای بیعه، ولذا آقایون میگن شرط مخالف مقتضای عقد از ملتفت محال صادر بشه که هم انشاء عقد بخواد بکنه، هم انشاء بکنه یک امر مخالف مقتضای عقد را. این از شخص ملتفت صادر نمیشه، چون شما که میگی بعتو، نمیشه مقتضای بیع رو الغا کنی، این تحافته. اما اگر ملتفت نباشد که مشکلی نیست. کسی هم که در ما نحن فی غاصب هست، اگر بگه بعتو هاذه السیاره بکذا، قصد بکنه که من مالک نیستم ماشین را، ولی مالک ثمن میخوام باشم، این یعنی قصدش چیزی که مخالف مقتضای بیعه. اما اگر قصد نکنه که من مالک مبیع نیستم، حالا که میخواد مالک سمن باشه،
ادعا میکنه مالک مبیع هم هستن. قصد یک شیئی که مخالف مقتضای بیعه نکرده. پس طبق بیان مرحوم استاد، تعبیر مرحوم شیخ انصاری میشه که البی و ان لم یکن به نفسه معاوضتن ولکن المعاوضه لازم البی و من مقتضیات البی. کسی که میپذیرد مالک مبیع نیست ولی قصد میکند ثمن را تملک کنه، این معناش اینه که یک امر مخالف مقتضای بیع رو قصد کرده، وقت دیگه نمیتونه بیع رو هم قصد کنه. اما اگر بگه نه من مالک مبیع هستم، من مالک مبیعم، مالک ثمن هم میخواهم باشم، این دیگه یک امر مخالف مقتضای بیع رو قصد نکرده، چون میگه من مالک ثمن که میخوام بشم ادعا میکنم من مالک مبیعم، پس قصد مخالف مقتضای عقل نکردم. چون قصد مخالف مقتضای عقل نکردم پس میتونم عقد بیع رو انشاء کنم. این توجیه مرحوم استاد اشکالش اینه که خلاف عبارات خود آیون مثل مرحوم شیخ که میگن اصلا بی مصداق معاوضه است، نه اینکه البی لازمه و مقتضاه المعاوضه. به نظر ما جواب از اشکال مرحوم ایروانی و حضرت امام رو به شکل دیگه باید داد، و اون جواب اینه که مقصود مرحوم شیخ از ادعاء مالکیت مجازگویی نیست، نه اینکه این غاصب میگه آقا ما که این همه استعمال مجازی میکنیم، یه روز میایم میگیم زیدون قمرون، خودمونم میدونیم زید قمر که نیست، اگر قمر بود باید به شکل دائره به شکل کره باشد، یک روز میایم میگیم زیدون اسدون، خودمونم میدونیم اینها مجاز است، ولو مجاز سکاکی که مجاز ادعایی است. غاصب که اینطوری نمیخواد مجاز ادعایی به کار ببره، انا المالک. بعد میگن چجور میگی انا المالک؟ میگه آقا از باب مجاز سکاکی. اگه مرحوم شیخ اینو میخواست بفرماید که لعل که تعبیر من باب المجاز الاصولی، شاید ایهام داشته باشه این مطلب رو که مرحوم شیخ تشبیه کرده ما نحنفی رو به مجاز اصولی که همون مجاز ادعایی سکاکی. ولی اگر مرحوم شیخ واقعا قصدش اینه که بگه ما نحنفی هم از قبیل مجاز ادعایی، خب اشکال وارده، اشکال مرحوم ایروانی و حضرت امام وارده. ولی ظاهرا مرحوم شیخ مرادش اینه که این غاصب میگه من خودم را مالک اعتبار کردم، یک زمانی شارع میاد شخصی رو مالک اعتبار میکنه، این که مجاز نیست، یک زمانی عقلا میان شخصی رو مالک اعتبار میکنه، این قاصد میگه من کاری به شارع و عقلا ندارم، خودم اعتبار میکنم که من مالکم، و در این اعتبارش جدیست، این اعتبارش مجاز نیست. یعنی اگر این غاصب مقنن بود واقعا داشت جعل قانون میکرد، منتها چون یک شخص شاذیست، نه شارع او رو تأیید میکنه نه عقلا، ولذا میگن غاصب ادعا کرد که من مالکم، اما ادعای او که من مالکم مثل ادعای شارعه که کسی که مال کافر را به زور بگیرد، مال کافر حربی را به زور بگیرد، مالک می شود. خب شاره وقتی میگه من یسل با مال کافر حربی فیملکهو، این مجازه؟ نه مجاز نیست، اعتبار شاره هست. البته عقلا این اعتبار رو ممکن است قبول نکنن و مهم هم نیست قبول نکنن. غاصب هم اعتبار میکنه من مالک این ماشینم. خب شارع تایید نمیکنه، عقلا تایید نمیکنن، خودش که اعتبار کرده من مالکم. همین اعتباری که میگه من مالکم کافیست که بتونه اعتبار کنه بیت رو، مگر انشاء بیت توسط شخص این غاصب صورت نمیگیره. خب این انشاء بیت توسط شخص این غاصب صورت میگیره، از تبعات انشاء شخص این غاصبه که من مالک این مبیعم. پس مرحوم شیخ ظاهرا مقصودش اینه و این اشکال ها به ایشون وارد نیست. بله اشکالی که به مرحوم شیخ وارده اینه که یک مقدار کوتاه اومد، قبول کرد که اگر غاصب با انصافی باشد و بپذیرد که من مالک این ماشین نیستم، محال است که بتونه قصد بیع بکنه، چون بیع معاوضه است. دخول الثمن فی ملک من خرج من ملکه المثمن. آی غاصبی که اعتراف میکنی این انصاف رو داری که اعتراف کنی که این ماشین مال تو نیست، پس چطور میخوایی تملک کنی ثمن را با انشاء معاوضه؟ معاوضه انشاء نمیشه، محال انشاء بتونی بکنی معاوضه را. معاوضه یعنی خروج دخول الثمن فی ملک من خرج عن ملکه المثمن. این خلاف وجدان فرمایش مرحومشه. خیلی از این غاصب ها در مقابل خدا و عقلا دکان باز نکردن که بگن ما اعتبار می کنیم که ما مالکیم. نه، ممکنه بگن که جبر زمان ما رو واداشته به این کارها. اینجور نیست که، ولذا ممکنه تو همین لباس‌های غصبی نماز نخونن. نماز میخونه منتها لباس حلال. و اینا رو عرض شود خدمتتون که این اموال دزدی رو در راه‌های دیگه مصرف میکنه. نه خب من عرضم اینه که مرحوم شیخ پذیرفته که این غاصب که هیچ اعتبار نمیکنه من مالک این اموال دزدی هستم، این نمیتونه این اموال رو تو بازار بفروشه به قصد تملک ثمن، یعنی یقصد البیع لنفسه. این خلاف وجدانه. این مالی رو که دزدید با اینکه اعتراف میکنه که دزدی هست، هیچ ادعایی هم ندارد که من مالک این مال مسروقه هستم، میبره تو بازار کذا، عرض شود خدمتتون که میفروشه، قصدش هم اینه که پول رو برداره خرج کنه. خب این بیع فضولی لنفسه همینه دیگه. بگیم اینا بیع نیست. عرض من اینه، عرض من این فرمایش مرحوم شیخ که اشکال اول رو، یعنی اون مانع اول رو فی الجمله پذیرفت در مورد غاصبی که یعترف و انه لیس بمالک للمبیع. فرمود بله این غاصب که یعترف و انه لیس بمالک للمبیع لا یتمشا منه قصد البیع لنفسه، لا یتمشا من قصد بیع جدی که بگوید این مثلا ماشین را فروختم و قصدش این باشد که سمن را تملک کند. اگر مرادتون اینه که قصدش این باشد که شرعاً تملک کند سمن را، بله. اما همین متعارف در غاصب ها که خود مرحوم شیخ فرمود یتفق و غال کما یکون و غالباً فی الغاصب، غالباً افرادی که دزدی می کنند وقتی که این اموال مسروقه رو می فروشن قصدشون این نیست که ما این رو می فروشیم تا پولش برای صاحبان اون اموال باشه، همچه قصدی نمی کنن که می فروشه، پولش هم ور می داره خرج می کنه. بیع القاصب لنفسه، اینه دیگه. آیا وجدانن صدق نمی کنه که هاذ القاصب باع این مال مسروق را؟ عرفن میگن باع دیگه. در خود بله صحیحه محمد ابن قیس گفت هاذا ابنی باع ولیدتی به غیر اذنی. پس ما این جواب مرحوم شیخ رو بپذیریم خلاف وجدان است، بریم سراغ جوابهای دیگر. این جواب مرحوم شیخ یعنی تسلم اشکال. غالباً غاصبها خودشونو مالک نمیدونن، با وجدان خودش که بازی نمیکنه. ممکنه با دیگران وقتی بحث میکنه بگه حقمونو خوردن برای توجیه دزدیش، ولی خودش این شذوذ رو که از نظر فکری نداره که بگه که من قانون جعل میکنم که من مالکم. نه، هم میدونه که از کودکی بهش گفتن که دزدی حرامه، هم عرفن هم شرعن، و دزد هم مالک اموال دزدی نمیشه. اینم با همین ارتکاز بزرگ شده و وجدان خودش رو که نمیتونه فریب بده، میدونه مالک نیست، در این حال این اموال مسروقه رو میره تو بازار میفروشه، پولش رو میگیره خرج میکنه. خب این بیع القاصب لنفسه هست، ادعا هم نمی کنه من مالک مبیعم، و این خلاف وجدانه بگیم این آقا قصد بیع جدی نمی کند. نمیگن باعه، وجدانن میگن باعه. پس این جواب مرحوم شیخ تمام نیست. نه، اعتبار نمی کنه، اما بیع میکنه. بیع لنفسه، معنای بیع لنفسه رو باید پیدا کرد. باید ببینیم حقیقت معاوضه چیه. این که مرحوم شیخ در جواب گفت غاصب ادعا میکنه من مالکم ولذا قصد معاوضه حقیقی ازش متمشی میشه، و پذیرفت مرحوم شیخ که اون سارقهایی که میدانن مالک نیستن و اعتراف میکنن ما مالک نیستیم در وجدان خودشون، اینها نمیتونن این مال مسروق رو بفروشن برای خودشون. این بی سوری خواهد بود، بی جدی نخواهد بود، انشاء معاوضه حقیقی نخواهد بود، چون معاوضه حقیقی اینه که سمن داخل بشه در ملک کسی که مسمن از ملک او خارج شده. اگه غاصب اعتراف میکنه که مسمن از ملک من خارج نشده، پس چجور میخواد سمن رو خودش مالک بشه؟ و این فرمایش مرحوم شیخ خلاف وجدان و عرفی است. جواب دیگری که از این مانع اول داده شده، انکار اصل این تفسیر بیع است به معاوضه. گفته میشه که بله مشهور گفتن که البی هو المعاوضه و تفسیر کردن معاوضه رو به دخول الثمن فی ملک من خرج عن ملک المثمن، ولیکن این درست نیست. بی تملیک و مالن به مالن هست، شما لازم نیست فرض کنید که مبی از ملک هر کسی خارج میشه سمن هم داخل در ملک او بشه. البی هو تملیک و لا ان مجانن، هو الاعطاء و لا ان مجانن. و این مطلب رو مرحوم سید یزدی در عروه کتاب المضاربه مسئله 40 فرموده است: المشهور ان مقتضى المعاوضه دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض و انه لا يعقل غيره والاقوى عدم المانع من كون المعوض لشخص و دخول العوض في ملك غيره فانه لا ينافي حقيقه المعاوضه. مثال بزنیم برای فرمایش سید یزدی. شما میدید پولی رو میدید به نانوا، میگید که این پول رو بگیر یک نون به این فقیر بده، پول شما رو میگیره یک نون به فقیر میده. شما یا مثلا فرض کنید که میرید با پول خودتون برای نوزادتون لباس کودک میخرید، خب شما پول از جیب شما رفت ولی اون مبی داخل در ملک شما نشد، داخل در ملک اون فقیر شد، داخل در ملک اون نوزاد شد، چون شما ولی اون نوزاد هستی. پس عرفاً هم بهش میگن اشترا به مالهی صوباً لولده، اشترا به مالهی خبزاً للفقیر. مرحوم ایروانی هم فرموده این مطلب درسته. اصلا حقیقت بی مبادلت و مالن به مالن هست، اما نه به این معنا که باید ما قصد کنیم ثمن داخل بشه در ملک اونی که مثمن از ملکش خارج شده. نه، قوام بی به این نیست. و نظام مثال میزنه، میگه شما میرید با اموالتون برای مدرسه دینیه فرض کنید که موکت میخرید، شما پول رو میدید اما قصد میکنید موکت برای مدرسه، موکت برای طلبه ها، چه اشکالی داره؟ محظوری نداره. وقت تطبیقش بر مانه نفی هم این میشه که این غاصب قصد کرده حقیقت بی رو. حقیقت بی این نیست که حتما باید ثمن داخل در ملک کسی بشه که مثمن از ملک او خارج شده. نه، بالاخره من دارم این مثمن رو، این ماشین رو، ولو ملک زید است، به شما میدم، اعطا میکنم، لاعن مجانه در مقابل 5 میلیون تومان پول که به ملک من غاصب در بیاد. این منافات نداره با حقیقت به. مرحوم آی خویم در محاضراتون فلفق الجعفری این مطلب رو تأیید کرده
جلد دو صفحه 330 فرموده البیع هو الاعطاء لا عن مجانه، بیشتر از این نیست. بعد نقضم کرده فرموده چیه مشهور میگن بیع معاوضه است و باید ثمن داخل بشه در ملک کسی که مثمن از ملکش خارج میشه، این آیون چی میگن در بیع کلی فی الذمه؟ شما در بیع کلی فی الذمه میرید از یه آقایی 100 کیلو برنج میخرید که یک ماه دیگه تحویل بده، الان پولش رو بهش نقد میدید، پولی که نقد به اون میدید، آیا ایشان این بایه که مالک ثمن شد 100 کیلو برنج از ملک او خارج شد؟ مگر اون مالک ذمه خودش هست؟ مگر اون مالک 100 کیلو برنجه؟ اگه اینجور باشه که پس ماها الان خیلی ثروت داریم، برای اینکه مالک ذمه خودمون هستیم، هر چیزی رو که میتونیم به نحو بیع سلف بفروشیم مالکیم، 100 کیلو برنج، 100 کیلو طلا، نمیدونم این چه. پس این بایع مالک این کلیه فی الذمه نیست، ولی در این حال ثمن داخل در ملک شده. بعد مثال زده فرموده بیع زکوات، متولی زکات مثلا فرض کنید کابل گوسفند زکوی اضافه آورده، متولی زکات فرض کنید فلان شهر ایرانم گندم زکوی زیاد آورده، با هم مبادله میکنن. خب بنابراین که زکات ملک هیچ کس نیست، زکات مالک ندارد بلکه مصرفش اون مصارف ثمانی است، اصلا ملکی نیست که بگیم دخل از ثمن فی ملک من خرج عن ملک المثمن، همچه چیزی نیست. مگر بی قوامش به دخول و ثمن فی ملک من خرج عن ملک المثمنه، بی تبدیل و مالن به ماله، بی اعطاء المال لا عن مجانه، بیشتر از این نیست. البته آی خویی در حاشیه کتاب مضارب به همون مسئله 40 صریحا میگه نظر مشهور درسته، الاقوام علیه المشهور من ان البی معاوضتون فلابد من دخول الثمن فی ملک من خرج عن ملک المثمن، ولی در محاضراتون فی الفقه الجعفری طبق نظر صاحب عربه حرف زده. حضرت امام هم همینطور در کتاب البی شدیداً دفاع میکنه از نظر صاحب عربه و میگه درست نیست اینایی که میگن البی هو المعاوضت و تتقوم به دخول ثمن فی ملک من خرج عن ملک المثمن، نه، بی تبدیل و مالن به مال هست، مبادلت و مالن به مال است، اما اینکه ملک ها جا به جا بشود، یعنی مالک مبی بشود مالک مثمن، مالک ثمن و مالک ثمن بشه مالک مبی، نه، همچون چیزی نیست. همین نقض ها رو بیع مال زکوی به مال زکوی آخر رو امام هم مطرح کرده. در وقف هم امام میفرمه بیع وقف، بنابراین که بگیم وقف ملک کسی نیست، وقف مالک ندارد. خب واقف عند الضروره، متولی وقف عند الضروره میتونه مال موقوف رو بفروشه، مالک هم نداره. امامم این فرمایشش خلاف تعلیقه عروه است در همون مسئله 40 مضاربه که فرموده الاقوام علیه المشهور. ببینیم آیا نظر مشهور درسته یا نظر صاحب عروه و مرحوم ایروانی و مرحوم آی خویی و حضرت امام در کتاب
استدلالیشون، و اگر این مبنا درست باشه که این بزرگواران فرمودن، خب حقیقت بی از غاصب محقق میشه، این مشکل حل میشه، چون مهم نیست، لازم نیست که غاصب قصد کنه دخول ثمن را در ملک من خرج عنه المثمن، نه، مثمن از ملک زید خارج میشه، ثمن داخل در ملک غاصب باشه، این منافات با حقیقت بی نداره. ولیکن مشکل اینه که برفرض این فرمایش آقایون درست باشه، خب اون مانع دوم رو چه باید کرد که مالک وقتی اجازه میکنه میگه اجستو ثمن رو از این غاصب میخواد بگیره؟ خب اگر بنا باشه این غاصب گفته که ماشین زیدو میدم به این بنگاهی، 5 میلیونشو من مالک میشم، من غاصب، و مالکم گفت امضا کردم، خب بعد میگن آقای مالک امضا کردی، پس چرا دیگه 5 میلیون از این غاصب میگیری؟ غاصب حقیقت بیع و قصد کرد، قصد تملک ثمن لنفسه منافات با حقیقت بیع ندارد، تو هم امضا کردی، پس چرا دیگه 5 میلیون از اون میگیری؟ این مشکل رو چه باید کرد؟ انشاءالله فردا.